سخت‌تر میشه. وقتی محاسبه سخت‌تر میشه، خب سی پی یو دیگه نمیتونه انجامش بده، کارت گرافیک انجامش میده که محاسبات پیچیده‌تر میتونه انجام بده، محاسبات ماتریسی رو میتونه انجام بده. موقعی که سخت‌تر میشه، دوباره کارت گرافیک هم دیگه نمیتونه انجامش بده، یه سری دستگاه‌های به خصوص
خب به هر جهت شما میایید رو ماینرهایی که این ماینرها الان میخوان این همه هزینه رو پاسخ بدن فقط برای اینکه شاهد یک معامله باشند.
دقیقاً.
آقای دکتر ملایی ملباسی که مهمان برنامه ما هستید از گروه جامعه شناسی دانشگاه طبیعت مدرس، عرض سلام دارم خدمت جناب علی و خوشحالم که از ابتدای برنامه همراه ما بودید.
سلام علیکم، من البته یدنی دانشگاه علامه طباطبایی هستم.
خب به طریق اولا بهتر.
خدمت شما سلام عرض میکنم، از خوش شنوندگانتون در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، الان بحث ما به اینجا رسیده است که این مالکیت قراره که شاهدان بسیار زیادی داشته باشه، داریم از ملکیت دیجیتالی صحبت میکنیم. این شاهدان زیاد در واقع به چه کار می آید اگر تعداد این تملک ها و این معامله ها بی حد و حصر بشه؟ اون وقت شما به یک آنارشیزم اطلاعاتی دچار نخواهید شد؟
حالا این واژه که نمیدونم این آنارشیزم اطلاعاتی منظورتون دقیقاً چیه،
یعنی یعنی حجم وسیع انتخاب هایی که خیلی هم مرتبط نیست با ما، ولی ما هر روز مجبوریم این انتخاباتو ببینیم و پراکندگی این همه معامله در یک سطح فضای مجازی.
خب ببینید، ما اینو توی سطح واقعیت هم داریم، یعنی توی سطح واقعیت هم شما با یک عالم دارایی، یک عالم آدم، یک عالم در واقع مالکیت، حساب مالکیت، این چیزا روبرو هستیم. خب حالا این معنی آنارشیست نیستش در واقع، ولی بزن حالا یه ذره من دارم عقب‌تر.
ببینید آقای دکتر، ما برنامه فلسفیه، به معنای آنارشیسم نیست، به دلیل اینکه شما یه ملک رو میفروشی، میری ثبت میکنی، دو نفر شاهد داری. الان شما یه ملک رو در فضای متاورس میخری، هزاران نفر شاهدن، این هزاران نفر وقتی میاد توی
اون دو نفری که شما در یه معامله واقعی به عنوان شاهد، اینا در واقع نماینده اون هزاران نفرن، یعنی این دو نفر میتونن جایگزین بشن با هزاران نفر دیگه. این سازوکاره مهمه، سازوکار اینه
خب
که
آیا این نماینده هم که الان شما مطرح میکنید تو فضای متاورس هم همین دوتا نمایندن، یا اینکه اون هزار نفر همه پاشون وسطه؟
خب حالا اگه اجازه بدید یه ذره برم
اینو یه مقدار توضیح بدید. بله
شما فکر می‌کنم خیلی اصلا موضوع چیزی نیستش، یعنی
بله بفرمایید خدمتتون،
باید یه چارچوب دیگه‌ای فهمیدش. ببینید حالا اساسا از ابتدایی که در واقع بحث متاورس مطرح شد در رسانه‌ها، حالا با سخنرانی که زاکربرگ داشت و بعدها در واقع تغییر نام شرکتش و غیر و ذالک، گمانه‌زنی‌های خیلی فراوانی وجود داشته از سمت تحلیلگرانی که از جنبه‌های مختلف به این ماجرا می‌نگرستن که حالا توی این لحظه زمانی این تغییر رویه بزرگی که حالا یا ادعای تغییر رویه بزرگی که فیسبوک داره مطرح می‌کنه برای چی داره اتفاق می‌افته. خب ببینید، یه اگه در واقع در جریان باشین که شرکت فیسبوک داره چه اتفاقاتی برای توی صحنه در واقع قانون‌گذاری و دعواهای حقوقی که گرفتاری،
بله عنوان متا و اینها درسته،
میدونید که ببینید اصلا بحث در واقع مالکیت یا کسانی که دارای مالکیت‌های بسیار عظیمی در صحنه اینترنت هستن، چه این سال‌های اخیر، چه این چند سال اخیر، حالا با روی کار آمدن و گسترش خیلی خیلی عجیب و غریب در واقع کمپانی های مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل آمازون و غیره، اصلا این بحث در اینه که آقا مالکیت اینجا بحث مالکیت اطلاعات دیگه، یعنی اون چیزی که در واقع در فضای مجازی چیز واقعی که وجود داره اطلاعات، بنابراین مالکیت اساسا بحث در مالکیت اطلاعات.
بله.
و بحث روزافزونی وجود اومده بود، آقا اینترنتی که یه دورانی به عنوان یک رویای آزادی یا برابری در واقع شکل گرفت و گسترش پیدا کرد و حمایت شد، داره به شکل روزافزونی تحت تملک انگشت شمار آدم های ابر ثروتمندی در میاد که اینها در واقع در رأس کمپانی هایی هستن که کل فعالیت در واقع اینترنتی و فضای مجازی آدم ها دارن تحت سیطره خودشون میگیرن. مثلا از اصطلاح در واقع تکنوفئودالیسم استفاده میکردن، گفتن که آقا ما در واقع اینترنت اگر یه روزگاری یه رویای دموکراتیک داشته، ما الان داریم با یه اینترنت فئودالی روبروی نمیدونیم، ما با آدم هایی روبروی هستیم که مثل فئودال‌ها اینا صاحب سطح بسیار بسیار نامتوازنی از اطلاعات از خیلی کثیر آدم ها هست.
خب حالا متاورس میخواد بیاد این تکنو فئودالیسم رو به هم بزنه؟
آفرین، ادعایی که میکنه اینه. خب اولا یعنی باید متوجه این باشیم که متاورس در حال حاضر چیزی یه جز یه مش ادعا نیستش. خب حالا ادعاهایی هم که خیلی در خود زاکر که اون مطالعه مشهورش که حالا به عنوان یکی از متن‌های اصلی در باید توضیح متاورس ازش نام میبرم، اونجا میگه من یه رویای خام دارم که فعلا دارم اشتراک میذارم، حالا ببینیم چی میشه. خب یه ایتهایی داریم، یه در واقع مثل همین دنیای بازی ها، مثل دنیای رمزارزها، مثل تکنولوژی بلاک چین، اینا واقعیت افزوده که این رویای جدید قرار بیاد همه اینا رو به هم دیگه بپیونده و مثلا یه دنیای جدیدی بسازه. یکی از چیزایی که در واقع خیلی این وسط مطرحه و یه جوری اون رو مثلا دوباره فراخواندن رویای اینترنت آزاد می‌دونن، این بحثی که آقای سوژگی هم به درستی اشاره کردن، ماجرای مرکز زدایی از مالکیت. یعنی دیگه شما اونجا زاکربرگی نداری که صاحب فیسبوکه و به واسطه این که صاحب فیسبوکه مالک حجم بسیار بسیار عظیمی از اطلاعات از آدم ها. خب بنابراین شما میتونید در واقع از مالکان فراوانی، از مالکان متعددی صحبت بکنید که هر کدومشون صاحب دارایی های هستن، رمز ارز دارن، NFT دارن، نمیدونم ملک دارن، چی دارن چی دارن. خب حالا نسبت به این ادعا باز در واقع شما تفسیرهای خوشبینانه دارین و تفسیرهای بدبینانه. یعنی در واقع خوشبینانی که اینو میگن که آقا این فرایند در واقع ظهور این ابر ثروتمندانی که یه جوری مالک اینترنت و مالک آدم‌ها شدن با این تکنولوژی بلاک چین، با راه افتادن متاورس، این میشکنه و دوباره مثلا یه جوری مثلا اصلاحات ارضی در صحنه اینترنت شاهدش خواهیم بود. و یه در واقع تفسیرهای بدبینانه ای داری که این متاورس رو هم در واقع مرحله بعدی فرایندی میبینه که در واقع از سرمایه‌داری مالی شروع شده، بعدش از در ماجرای در واقع ظهور این شرکت‌های تکنولوژیک و مبارزه و مسابقه اینها برای تصاحب بیشتر اطلاعات ادامه پیدا کرده و توی متاورس قراره در واقع با دایره بیشتری و سطح افزونتری و قدرت کنترل بیشتری ادامه پیدا کنه. یعنی در حال این اون آدم های منتقدین خلاصه میگن که این متاورس هم در نهایت صاحبانی خواهد داشت و آره ممکن نیست که این مالکیت، این مالکیت پخش شده دیسنترالایز شده بشه. حالا میگم باز این نکته مهمه که ما در نهایت با یه سری گمانه زنی روبرویم. یعنی نمیدونیم که در واقع آیا این ممکنه است؟ چون مثلا میگم اصلا در سطح ساختاریش هم شما کلی بحث دارید در مورد اینکه آقا مثلا اصلا شبکه برق جهانی یا میزان تولید برق امروز ما اصلا کفایت نمیکنه برای اینکه شما بتونید همچین ساختاری ایجاد بکنید یا در یه سطح فراگیر گسترشش بدید. چون همونطور که اشاره کردن دوستان، در واقع ما با حجم بسیار بسیار زیادی از داده روبرویم، با انتقال بسیار بسیار زیاد داده روبرویم، این میزان برق خیلی خیلی زیادی میخواد و اصلا شبکه برقی فعلی دنیا اجازه نمیده این کار. خب بنابراین ما داریم گمانه زنی میکنیم و تو این گمانه زنیه حداقل ادعای متاورس هم تو که عرض کردم اینه که میخواد این در واقع ملک های فئودالی رو بشکنه، کوچیک بکنه و هر کسی دارایی بده.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر ملبسی. آقای نواپور، موضوع ایجاب و قبول اینجا بسیار مهمه. مسئله بیع در فقه اسلامی دو طرف داره و این دو طرف باید در شرایط بیع باشند. شما موضوع فقهی پیرامون این نوع مبایعه ها رو چگونه میتوانید در واقع بروز بکنید؟ صدای من رو دارید آقای؟
بله بله صدای من
هست. بله
بله، در خصوص کلن حوزه بلاکچین و متاورس یا بخوایم به بحث فقهی نگاهی داشته باشیم، یک سری در واقع مباحث فقهی هست که هیچ آنچنان تفاوتی در واقع نداره، چه در دنیای حقیقی چه در دنیای مجازی. مثال میزنم، مثال ساده، همونطور که دروغ در واقع تو دنیای واقعی در واقع جایز نیست، دنیای مجازی هم به همچه. اما دسته دوم قسمتی است که یه مقدار در واقع از جنس ماهیتی متفاوته که اکثر اون موارد هم توزیع اقتصاد شکل میگیره، که حالا مثال حضرت عالی هم در خصوص بی همینه، در داخل فضای اقتصاد و تعاملات اقتصادی تعریف میشه.
بله.
که در واقع جنس در واقع ارزیابی ها و بررسی ها رو یک مقدار تغییر میده. حالا به طور خاص بحث بی که حالا در واقع زیاد نکته، یعنی یه مقدار نکات قبل‌تر از بیه، شما توی بی در واقع یک کالا دارید، یک در واقع پول دارید که در واقع نباید رد و بدل میشه، خریدار پول رو میده، فروشنده هم کالا رو تحویل میده. حالا توی بی ساده یه قدم باید عقب‌تر بیم که در واقع پول توی متاورس و دنیای مجازی چه چیزی هست و آیا این پولی که تعریف شده در دنیای مجازی مورد قبول هست یا نه.
بله.
که همونجور که دوستان در واقع اشاره هم کردن، خود بنده هم گفتن، رمز ارز خب به کمک متاورس اومدن و این خلأ اقتصادی رو که دنیای مجازی رفع کردن و ادعای در واقع پول بودن تو این فضا رو داره. و نکته مهم برای ورود به بحث متاورس این است که ما این پول رو مشروع میدونیم و از نظر فقهی این رو میپذیریم تا حالا پله بعد بریم.
همین نکته مهمیه دقیقا.
آره، حالا تو پله بعد میریم که حالا تو بی یا در واقع بحث حالا ایجاب و قبول و اینها، اونا دیگه مرحله بعد در واقع بررسی میشه. گام اول اینه که ما این پول رو، چون این پول نوین رو که در واقع حالا رمز ارز ترجمه کردن کریپتوکارنسی، که در واقع اسمش نشان از ادعاشه دیگه، یعنی وقتی میگم میخوام در واقع کارنسی بشم، من میخوام پول بشم، حالا یه سری بحثای علمی وجود داره که میگن
خب الان ببینید بعضی از فقها که اینو قبول کردن رمز ارزها رو، خب همین مباحث شما تو رمز ارزهای ناظر به متاورس هم میتونید حل کنید، خیلی چالش خیلی عجیبی نیست.
من اجازه بدیم واقعا مخالف باشم و
بله بفهمید دیدگاهتونو.
به همین صراحت در واقع موافق این حوزه فقها نیستن و اختلاف نظر زیاد هست تو حوزه رمز ارز.
نه من نگفتم اکثریت فقها، گفتم برخی از فقها این دیدگاه رو میپذیرند.
بله بله، خب ما باید در واقع پایه‌ای داشته باشیم، اگر فقیهی این در واقع مسئله رو پذیرفت دیگه در واقع راه باز میشه برای سایر در واقع حوزه ها، ولی واقعیتش این هستش که انقدر در واقع تعدد انواع رمز ارز وجود داره که کماکان جای کار داره. حالا تا الان هم مطالعات خوبی شده، در واقع نگارشات خوبی شده و فتاوایی هم بیرون اومده، اما با توجه به سرعت این تکنولوژی و پیدایش انواع نوین در واقع کوین ها و توکن ها، نیاز هستش که بررسی دقیق‌تر و جامع‌تری صورت بگیره که بتونه تمام این انواع رو پوشش بده.
دلیل مخالفت جناب عالی رو بشنویم در باب رمز ارزها و پول بودنش.
مخالفت از این باب بود که فرمودید، که فکر می‌کردم فرمودید فقها این رو پذیرفتن، گفتم که مخالفت من از این هستی که فقها نپذیرفتن.
بله، برخی از فقها پذیرفتن، برخیشون نپذیرفتن.
بله.
هر جدید جریان جدیدی که
بله.
داره زمینه خودش رو کم و بیش بله. باز میکنه.
و کسانی هم که پذیرفتن گاهان اومدن توی یک در واقع مورد خاص، مثلا توی در واقع بیت کوین یا یک کوین خاصی این بررسی رو انجام دادن.
درسته.
به نظر مثل باید یک بررسی جامعی صورت بگیر که الان هم داره انجام میشه، یعنی در واقع فقها و طلاب خیلی قوی و جدی روی حوزه دارن کار میکنن و
یکی دو تا از فکت هاش رو خوشحال میشیم برای ما مطرح بکنید. میریم اتاق فرمان تو گفتگوی بخش بعدی با جناب عالی. علاقمندم که کمی از فکت ها، یعنی دقیق و کیس استادی، یعنی روی موضوع و مسئله با هم بیشتر صحبت بکنیم.
بله.
متشکرم. حدود یک ساعت از برنامه ما گذشته، کمتر از 45 دقیقه به کل برنامه فرصت است. انشاءالله بتونیم از دیدگاه اساتید به صورت متمرکزتر و از دیدگاه مدعوین استفاده بکنیم. متشکرم. میریم اتاق فرمان در خدمت شنوندگان عزیز با برنامه زنده صوفیا. امشب با موضوع متاورس هستیم. آقای سجودی، بحث رو در واقع با جناب علی از منظر دیگری پیش ببریم و اون در حقیقت بازی‌های NFT و بعد هم موضوع در واقع NFT هست. اصلا NFT یعنی چی و چه در حوزه بازی، چه در حوزه متاورس چگونه است و چیست؟
عرض کنم خدمتتون که NFT مخفف نان فانجبل توکن هست، یعنی توکن های نان فانجبل. ترجمه دقیقی براش به ذهنم نمیرسه که عرض کنم، ولی شاید با تعریف یک ذره در جهت ایزایش بتونیم قدم برداریم. ببینید، یک دارایی های دیجیتال، با یک مثال ساده من عرض کنم این را خدمتتون، که من میتونم یک عکاس باشم و یک در واقع عکس هنری بگیرم مثلا، و خب این عکس رو میام توی یه موزه‌ای به نمایش میذارم، توی یک عرض کنم نمایشگاهی به نمایش میذارم، و خب همون جوری که همین الان در فضاهای هنری میبینیم عکس‌ها رو خرید و فروش میکنن، و خب اون فایل عکس رو در واقع یا اون چاپ شده عکس رو یک خریداری میتونه بخره. اما وقتی یه نفر اومد مثلا یه مبلغ بالایی رو برای خب مثلا هنرمندان در واقع عکاسان که واقعا هنرمند هستن، خب بعضی وقتا مبالغ خیلی بالایی هم پرداخت میشه، اما در واقع چی میخره اون کسی که داره این عکس رو میخره؟ اون صفحه چاپ شده رو داره میخره. خب وقتی اون صفحه چاپ شده رو خریده، خب یه نفر اون عکاس میتونه خب یه دونه دیگه از همین چاپ کنه بفروشه دیگه. در مورد نقاشی ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم، چون نقاشی رو یک بار یه هنرمندی کشیده و اگه
هندمید کار دسته و یک بار
دقیقاً، و اگه بخواد دوباره بکشه دوباره همون نیست، یه نقاشی دیگه است در واقع، حتی اگه شبیه نقاشی قبلیش باشه. اما در مورد عکس که اینجوری نیست، عکس رو وقتی یه نفر گرفت میتونه دقیقاً عین همون عکس قبلی رو چاپ کنه و از نظر مادی، از نظر متریال هیچ فرقی با عکس قبلی نداره که اون در واقع خریدار یه مبلغ خیلی زیادی رو بابتش پول داده. NFT اومده این که این مشکل رو حل کنه برای کسی که یک عکسی داره، عکس دارایی دیجیتال منه، خب من به عنوان عکاس. حالا اگه من بخوام اینو بفروشم، میام چیکار میکنم؟ دقیقاً مثل همین مثال لیوانی که زدم با شما، در واقع معامله کردم، گفتم آقا این لیوان مثلا مال شما، میام روی شبکه بلاکچین اعلام میکنم که آقا این یک کد به خصوصی، حالا یه توکن اسمش رو میذاریم، یک کد به خصوصی مربوط به این
اثر
هنری من هست، و این رو من این اثر رو فروختم به آقای دکتر. خب حالا دوباره همون مشکل قبلی پیش میاد که خب الان از کجا بفهمیم که فردا دوباره من نگم که این مال شما نیست.
بله.
دقیقاً عین همون سیستمی که گفتیم از بلاکچین میاد کمکش. این که میگم بلاکچین، در واقع ما اینقدر این برد رسانه ها در واقع زیاده توی این زمینه که همه فکر ما اینه که خب بلاکچین یعنی بیت کوین، بلاکچین یعنی کریپتوکارنسی. در واقع بلاکچین یه بستریه که همونطوری که اوایل برنامه خدمتتون یه مثالی رو عرض کردم، گفتم نسبت اینترنت به بلاکچین یه چیزی تو مایه های نسبت تلفن به اینترنته. یعنی به اندازه این زیر ساخت قدرتمنده، به اندازه میتونه انقلاب ایجاد کنه توی همه فعالیت های ما که یه جورایی باید غبطه بخوریم به حال آیندگانی که دارن صدای الان ما رو میشنوند و میگن که اینا رو نگاه کن هیچی نمیدونستن. حالا اسای ادب نشه خدمت کارشناسان عزیز، دقیقاً خیلی قراره که تفاوت ایجاد بشه. و این مشکل دیگه‌ای هست که توی در واقع NFT ها اومدن که دارایی های دیجیتال رو یه چیزی به عنوان مثلا سند دارایی های دیجیتال مطرح بشن و بتونن با ثبت شدن توی شبکه بلاکچین نشون بدن که ما در واقع یک معامله‌ای رو توی یک دارایی دیجیتال انجام دادیم. همین میتونه در واقع منتشر بشه توی مباحث مثل فیلم، در واقع اثر هنری فیلم هم قدیما نگاتیو و این چیزا بود، الان که دیگه این نیست، الان یه فایله، یه فایله که روی یک هاردی هست و هر کسی میتونه نسخه اصلی فیلم رو داشته باشه. هر چیز، هر کدوم از این دارایی های دیجیتال الان
تک
قابل خرید و فروش.
این دارایی هایی که اینجا مطرح میشه یعنی در واقع تک نسخه است، تک داراییه بدون هیچ کپیه و این یه مقدار شاید این تملک رو انحصاری بکنه.
آها دقیقاً. یه چیزی که من الان فراموش کردم بگم، حالا کارشناسان و متخصصان عزیز حالا قصورات منو ببخشن، چون من عرض کردم من متخصص بلاکچین نیستم، خیلی اطلاعات محدودم رو دارم به اشتراک میذارم. NFT یه کار دیگه هم میکنه، یعنی موقعی که این مالکیت رو در واقع منتقل کرد از یک فرد اول به فرد دوم، فرد دوم شاید دلش بخواد اینو بفروشه دوباره.
بله.
چون فایلش که هست تو اینترنت، یعنی هر کسی الان بخواد میتونه به فایل عکسی که اون عکاس بله. من گرفتم دسترسی پیدا کنه دیگه. خب اون قراره چیو بفروشه الان؟ اون چی داره غیر از اون حق معنوی مالکیت دیگه؟ چی داره الان؟ وقتی که نفر دوم به نفر سوم NFT رو میفروشه، یه بخشی از درآمدش میاد به نفر اول، میاد به حساب نفر اول. یعنی اینجوری حق صاحب اثر حفظ میشه. ممکنه که یه اثری 1000 نسخه ازش فروخته بشه، خب
1000 بار به فروش بره،
1000 بار به فروش بره،
اون بار اولیه سرجاش میمونه.
دقیقاً اون بار اولیه در واقع حالا کامیشن نمیشه گفت، نمیدونم دقیقاً چی میشه گفت بهش، ولی اون پولی که داره خرید و فروش میشه یه بخشیش هم تعلق میگیره به خالق اثر، صاحب اثر. یعنی ما این مشکلی که در واقع توی فضای رسانه‌ای و در واقع توی اقتصاد رسانه توی همه جای دنیا داریم اینه که خالق اثر بعدش گیر کپی رایت میفته. حالا توی یه جاهای قوانین کپی رایت سفت و سخت‌ترن، در واقع حق کپی سفت و سخت‌تره، یه جاهایی خب قوانین دقیقی وجود نداره و اینجا حق خالق اثر ضایع میشه. اما این باز دوباره این مشکل رو حل میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحتون جناب نواپور. یکی دو تا از مصادیقی که در حوزه در واقع فضای مجازی، در حوزه متاورس، در حوزه ارز دیجیتالی الان در مباحث فقهی مطرحه، ممنون میشیم بفرمایید.
بله، ازم به خدمتتون چند سالی هست که مسائل مطرحه. یکی از مهمترین مسائل که تقریبا تو هر در واقع جلسه یا هر جایی که بحث فقهی میشه مطرح میشه، مسائل مالیاته.
بله.
که در واقع تو شرایط اپی ما داریم که در واقع قوضایی باید مالیت داشته باشه و مالیت حالا نمیدونم سرات میکنیم تخصی توی صحبت بکنیم که این بحث یادم در واقع فضل سرین جلسه نباشه. یکی از در واقع پاشن آشیل های حوزه رمز ارز بحث مالیت و ما در واقع اختلافات جاهای مختلفی وجود داره، هم در اینکه آیا مالیت جزء شروط هست یا خیر، تعریف مالیت چیست، این خیلی مهمه.
بله.
اگر مهم در این بحثایی که میشه و فقها بحث میکنن، در واقع هر یک از فقها یک نظر مختار خودش رو داره که مالیت رو من چی تعریف میکنم، آیا تعریفی که من نسبت به مالیت دارم در واقع رمز ارزها رو
شامل میشه یعنی؟
آره، دربر میگیرد یا خیلی، آره دارایی دیجیتال رو دربر میگیرد یا خیلی، این تعریف خیلی مهمه. که این جهت میده، یعنی اون در واقع این تعریفی که ایجاد میکنه و تعریف میشه در رابطه مالیت، این خط میده که آیا من رمزارز رو دارای مالیت میدانم یا خیر، که این در واقع باعث شده اختلاف نظر به شکل خیلی زیادی به وجود بیاد. اکثر اختلاف نظرهایی که همین الان وجود داره برای بحث تعریف مالیت، که سایر شبهات هم از همین نشأت میگیرن. مثلا در واقع توی سلسله جلساتی بود به شورای فقهی سازمان بورس، چون در واقع افکار مالی حوزه رمزارزها میخواستن بدن، مثلا شبهه قرار مطرح شد. شبهه قرار هم بودن ناشی از این پاشناشیده مالیته که میگن من نمیدونم، در واقع ابهام دارم در اینکه چی دارم میگیرم از تو در قبال چه کالایی، که دوباره پاشناشیده تا این بحث مالیت. یا بحث اکل مال به باطل که مطرح میشه، حتی صراحتا تو بحث از فتاوا اومده که به این دلیل ما داریم در واقع ایجاد مشکل میکنیم و در واقع جایز نمیدونیم خرید و فروش رو. در بحث اکل مال به باطل که باز هم دلیل اصلیش ریشه در مفهوم مالیات داره، یعنی اگر در واقع این مالیات حل بشه هم در واقع شبهه قرار حل میشه، هم شبهه اکل مال به باطل در واقع مرتفع میشه. این مهمترین بحثی که توی حوزه فقهی انجام شده، هم در واقع بعدتر اعتنام دارید طبعا دو سال هست در خارج هم توی قوم توی فقه معاصر داره برگزار میشه، این بحث مطرح شده، مکتوب شده، حتی در واقع تحقیقات این درس هم چاپ شده. یکی از مهمترین مسائل هم بحث مالیات هستش. یه سری در واقع
خب این از دست رفتن پول هم اینجا مطرحه دیگه، یعنی این از دست رفتن پولی که در واقع در لحظه فرد بدون اینکه این پول رو جایی سرمایه گذاری کرده باشه و ازش استفاده کرده باشه، در لحظه این پول رو در ارزهای دیجیتالی از دست میده، خود این هم میتونه در اون موضوع مالیات یه خلل ایجاد بکنه دیگه.
ببینید نوسانات قیمتی در واقع حالا نمیگم در واقع به طور مستقیم به مالیات در واقع مربوط نمیشه، اما اگر در واقع چیزی اون در واقع ارزش و مالیات رو داشته باشه طبیعتا نباید اونقدر نوسان داشته باشه، ولی نمیتونیم نتیجه بگیریم. اگر در واقع چیزی نوسانات قیمتی بالا داشت پس مثلا مالیات هم نداره. این در واقع بیشتر تو بحث حالا چون قرار هم دو معنا میکنن دیگه، حالا اهل سنت و شیعه این مقدار متفاوته. مثلا مقالات اهل سنت رو ببینید تو بحث قرار رو بحث نوسانات در واقع تدریر میکنن و کار میکنن، اما تو در واقع داخل و اهل تشیع زیاد ورود نمیکنن، اجازه در واقع شوفه نمیکنن در این مسئله، چون تعریف قرار ما در واقع یک تعریف جداگانه است، اونم ابهام در رکن معامله است. اما تو تعریف در واقع اهل سنت یه مقدار به سمت ریسک بیش از عرف در واقع رفتن و این جوری تعریف میکنن که اونجا ریسک بیش از عرف رو در واقع ضرر میدونن.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات جناب عالی که در واقع یک مقدمه‌ای بر ورود به مباحث فقهی ناظر به این موضوع هم داشتید. انشالله که زمینهای فقهی بیشتری رو بتونیم در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. ممنونم از حضور جناب عالی.
سلامت باشید. دعوت شما
متشکرم. از حضورتون جناب عالی خدافظی می‌کنم. با اساتید دیگر برنامه رو ادامه بدید. متشکرم. خدافظی. سلامت باشید. خدافظی. آقای دکتر ملباسی، موضوع در واقع به دست آوردن شرایط مختلف ناظر به مالیت متاورس خب به مسئله کسب درآمد و نحوه کسب درآمد هم برمیگرده.